أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این شد که از این آیات سگانه می شود اصالت اللزوم را ثابت کرد. و خلاصه نقد مرحوم آخوند، نقد مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه ما و شاگردانشون این بود که یه اشکال مشترک و ورودی نسبت به این سه آیه است و یکی دو اشکال هم مخصوص آیه دوم و سوم. اون اشکال مشترک و ورود این است که این از سنخ تمسک به عام در شبه مثل آیه خود اون عام یا تمسک به مطلق در شبه مثل آیه خود اون مطلق است. گذشته است اون اشکالی که مربوط به آیه دوم و سوم بود که اینا در صدد تشریع نه در صدد اصلاح. پاسخی که داده شد از طرف ناهیون مورد قبول نشد. مرحوم آقای رضوان الله علیه می فرمان که ما سه تا ده ادعا داریم. یکی این که استدلال به این آیات آیا تام است یا تام نیست. دوم این که آیا این اشکالی که کردن وارد است، اشکالی که مرحوم شیخ دارد راجع به آیه دوم و آیه سوم، این اشکال وارد است یا نه. سوم این که بر فرض این که اشکال بر آیه دوم و سوم وارد باشد، بر آیه اول هم وارد است. بنابراین این اشکال مشترک است و اختصاصی به آیه دوم و سوم ندارد. فرمایش ایشون اونطوری که مرحوم آیه خونساری رضوان الله باشه موسای خونساری یعنی رضوان الله فرمایش مرحوم آیه نائین رو تقریر میکنه، یه همچه شاگردی نصیب مرحوم آیه خوبی نشد که فرمایشاتشون رو خوب تقریر کنه. نمیدونم شما این مصباح الفقهاء رو مطالعه میکنید یا نه. این بزرگوار مثل اینکه هر چی که در روز میشنید شب همون رو نقل میکرد، فردا مرحوم آقای خویی بحث روی گوشه تکرار میکردن باز همون رو فردا شب مینوشت. این تقریر نویسی نیست، این کتاب نویسی نیست. شما یک فصل از تقریرات مرحوم آقای نائینی رو که برای ماشون موسا نوشته رضوان داره، چه در مکاسب، چه در اصول، چه در فقه ملاحظه فرمایید، با تقریراتی که این من خدا نوشته ملاحظه فرمایید. یک شاگرد وقتی شاگرد است که اشاره حرف استاد خوب بفهمه بعد دست به قلم بکنه، نه اینکه هر روز هر چی که نوشته این رو بنویسه بعد فردا هم رو با تکرار بنویسه. شما این عده اول اولا عده و ثانی عده و ثالثه رو چند جا تو مصباح الفقهاء میبینید؟ نظام چند صفحه را آدم باید مطالعه بکنه تا یه صفحه مطلب داشته. عرض کنم که این دیگه خوب، حالا داشتن استاد خوب، داشتن شاگرد خوب، داشتن رفیق خوب، داشتن هم حجره خوب، همسایه خوب، این همه جز توفیقات الهی است. هر کسی نصیب اون نمیشه که استاد خوب یا شاگرد خوب یا هم بحث خوب، رفیق خوب، هم کاسه خوب، هم حجره خوب نصیبش بشه. اینا همشون به توفیقات الهی برمی‌گرده. در فرمایشات مرحوم آیه خوی رضوان الله علیه این است که استدلال به آیه هم حل الله البیع و آیه تجار تراز همونطوری که مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه فرموده اینا در صدد بیان اصل حکمن اطلاق ندارن، استدلال تام نیست. این نقدی است که بر مرحوم شیخ وارد کرد. فرض که این استدلال تمام باشد، اون اشکال تمسک که به عام که مرحوم شیخ فرمودن به اینکه این دو آیه محل اشکال است، این اشکال وارد نیست. بر فرض که این اشکال ها وارد باشد، بر اون آیه اولا هم وارد است. که حالا چون اشاره مطالب در این روزها زیاد تکرار شد، ما دیگه اونو کامل بحث مبسوط نداریم. اشکال فرمایش اولشون ناتمام است. برای اینکه آیه احل الله البیع و آیه حرم الربا کاملا در صدد بیانن به اطلاق دارن، اطلاقشون حجت است. ما برای اینکه معلوم بشه آیه مطلق است یا نه، یا بالاخره از سیاق باید استفاده کنیم یا از سیاق. این دو تا اصطلاح در بحث پارسال مخصوصا مطرح شد که ما یه سیاق داریم که یا ما ینسب من اللفظ الی الذهن، یک سیاق داریم که از مجموعه سابق و لاحق و مقارن به دست میاد. شما وقتی از آیات حل الله البیع و همچنین حرم الربا از سیاق این مجموعه خواهد فحص کنید، بررسی کنید، میبینید اطلاق کاملا استفاده میشود و این آیه در صدد بیان. ملاحظه فرمایید آیه در بخش پایانی سوره مبارکه بقره است به این صورت که میفرماید از آیه 275 شروع میشه تا پایانش، اعوذ بالله الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. اونا وقتی میگفتن انما البيع مثل الربا چی به منظورشون چی بود؟ یعنی ما دو تا پیمان داریم، هر دو قابل قبول است، هر دو رایج است، هر دو سکه قبولی خورده، یکی بیع است یکی ربا. اونا که میگفتن انما البيع مثل الربا که منظورشون تشریع مطلق و نمیدونم ابهام گویی که نبود، که یعنی این یه نوع معامله است، اونم یه معامله است. جمیع آثار صحت بر این باره، جمیع آثار صحت هم بر اون باره. اونگاه خدای سبحان فرما که نخه این درست نیست، برای اینکه و احل الله البيع و حرم الربا. بعد حالا اینو تشریع میکنه، محمد فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف، که بر اساس قانون الاسلام یجب ما قبله اگر کسی در جاهلیت ربایی میگرفت بعد با آمدن دستورات اسلامی نهی پذیر شد دیگه ربا نمیگیرد، اون رباهای قبلی حلال است. رباهایی که قبلا گرفته لازم نیست پس بده، رباهایی که از این بعد میگیره حرام است و باید پس بده بر اساس قاعده الاسلام و یجب ما قبله، چون این حکم را ربا اسلام آورده و بعد از اسلام اگه کسی ربا گرفت و توبه هم کرد باید برگردونه. گرچه بعضی از آیون به اطلاق همین مرحوم های خویی، شما تو بحث ربا نگاه کنید، اگر یک رباخاری توبه کرد به نظر خیلی ها اینه که این توبه حکم تکلیفی رو برمیداره، ولی حکم بعضی از جاش محفوظه، مال مردم رو بده. ایشون به همین آیه استشهاد بکنن به که من جا اخو ما و عزتون فانتها فله ما صرف، اینه که لازم ایست بده، همین آیه خوبی. بنابراین این مرمش دسته بیان حکم دیگه، اطلاق داره دیگه. خب اینها در باره جاهلیه چون فرمان این خصیصه ای نداره، من جا اخو ما و عزتون فانتها فله ما صرف، این مال این. اونش از بس پیش اونها اصالت داشت، اونها گفتن که نمال بیعو مثل ربا. بله بله، پیش اونها اینه، این که خدا نگفته که اونها قالو نمال بیعو مثل ربا. چطور شما ربا رو حرام بکنید، بیع رو حرام بکنید، ربا رو هم حرام بکنید دیگه، حرام بیع رو هم حرام بکنید دیگه، چرا اون حرام کردی؟ این هم مثل اون دیگه، چرا این حرام کردی؟ پیش اونها روات تجارت الان هم همینطوره. الان ما اسلامی حرف میزنیم، به جاهلی فکر میکنیم. به دین میگوید رباخار دیوانه سر از قبر برمیدارد یا دیوانه بار زندگی میکنه. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان. حالا اینا ما خیلی حمله بر ظاهر میکنیم بگیم مال آخرته، ولی اطلاعش دنیا رو هم میگیره. خیلی ها دیوانه و این رو دانشکده دارن، دانشگاه دارن، مؤسسات علمی دارن، کاربرد علمی دارن، کارهای علمی دارن، تحقیقات علمی دارن، پژوهش علمی دارن، پایان‌نامه های علمی دارن، این رو علم میدونن. اونها میگن انما البيع مثل الربا، این هم مثل همینه. خب چطور اون حرام کردی پس این هم حرام بکنید؟ بگد نه حل الله البيع حرمت رضی اللہ که برای کل از بان لاله به همین فمن جاءه موعدت من ربی فانتها فله ما سلف تمثل میکنن برای ربخارای فیلی. خب بعد تمادی هم حق الله ربا، چون بارها عرض شد که قرآن کتاب علمی نیست، نمیست فقه و اصول است در علوم نقلی، نمیست فلسفه و کلام است در علوم عقلی. در همه این علوم علم علم دیگه. شما در هیچ مسئله فلسفی نمیبینید که خدا یک فیلسوفی یا یک متکلمی بگه شرک بده، میگن شرک محاله. اما قرآن هم دلیل میاره بر اینکه شرک محاله، هم دلیل میاره بر اینکه شرک ظلمه. لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. ظلم و عدل از مسائل حکمت عملی تو باید و نباید نبایده. توحید از مسائل حکمت نظری است، تو با بود و نبوده. این دو تا رشته علمی هست. در هیچ علمی از علوم بود و نبود مسئله باید و نباید مطرح نیست، به بالعکس. اما قرآن نور است نه علم مصطلح، لذا هر دو رو به هم میدوزد تا انسان تربیت کند نه عالم. میگه ظلم قبیح است، شرک ظلم است، نه شرک محال است. شرک محال است رو یه جای دیگه میگه ان شرک لظلمان عظیم رو اینجا میگه. در اینجا هم شما میبینید در هیچ مسئله فقهی مسئله ربا با لا یقومون الا کما یقوم الذی یتعبد الشیطان مطرح نیست. فقط اینکه ربا حرام، فعل عهدهدار حرمت رباست. اما کتاب قرآن کتاب فقهی نیست که فقط حکم تکلیفی رو بیان کنه. بعض این که فرمود یمحق الله الربا و یربی الصدقات، این آیه رو ذکر کرد. بعد فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات کذا و کذا، تا میرسد به این که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تذبون و تذبون. خب این حکم فقهی است که اصل رأس المال رباخار باید برگرده، بقیه نباید برگرده. خب بعد در مسئله طلبکار و بدهکار، فبود به این کان ذو عسره فنظرت الى میسره. همه اینها قوانین فقهی و حقوقی است، اطلاق هم داره که اگر بدهکار ذو عسره بود، در اعثار بود، در عسرت بود، واجب است به او مهلت بده. و اگر مؤثر نبود، موثر بود، لی الواجد یحل عقوبته، باید ازش گرفت. خب همین از این آیه در آمد دیگه. داریم ما مثل در مواردی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه یا در مدینه، یا آیاتی که در اول نازل شده خطوط کلی رو بیان میکنه. اما این سیاق که یک ورق هست همش داره جزئیات رو بیان میکنه و چی رو ما بگیم دست بیان نیست. حالا ملازم فرمید یا ایها الذین آمنوا، این طولانی ترین آیه سوره مبارکه بقره همین آیه است که در بخش پایان ذکر شده، که از این طولانی تر ما در قرآن آیه نداریم. این قراردادهای دین رو ذکر میکنه، قراردادهای تجارت رو ذکر میکنه، تنظیم قبالا رو ذکر میکنه، کی بنویسه، کی املا بکنه، شاهد بگیرید. بخش وسیعی از این مشکلات و پرونده های 6-7 میلیونی ما برای عمل نکردن به همین یایه است. برای اینکه بسیاری از دعوه های اینه که من به اسمینان داشتم، من که فکر نمی کردم، من خیال می کردم منظورش اینه. دین میگه با خیال مگه میشه زندگی کرد؟ یا آدم عاقلی که اهل تحریر باشه، اهل قلم باشه، ادبیات حقوقش خوب باشه، یا خودتون باشه بنویسید یا او بنویسه که چی خریدید، چی فروختید، شرکت هاتون این تو خرید و فروش هاتون، اجاره و استیجارتون این باشه، تا دعوا نکنید. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، بنویسید. اینا که میگن قرآن معاذالله نوشته نشده بود، خب دینی که آمده برای ساده ترین مسائل روز مردم، مسئله تحریر و کتابت و قباله و سند تنظیم کرده. اون روز کاتب نبود که قرآن رو بنویسه. کاتب نبود که این دی اصل دین به محور دین رو حفظ بکنه؟ معاذ الله همین چیزی میشه؟ خب فرمود بنویسی چقدر گرفت دینتون است، به کی بدهکاری، پرداختش کیه، زمان پرداختش کیه. ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله. ای کسی قدرت نوشتن داره مبادا بگه بابن چی. اینا جز واجبات کفایی است. فل یکتب ولی یمل للذی علیه الحق. خود اون طلبکار ننویسه، بدهکار دیکته بکنه. املال به املا بهده بدهکار است که پس فردا نگه شما خودت نوشتی در حضور یه عده‌ای که شاهدن، که فرمود شهادت بدن، این بدهکار سخن بگوید و اون نویسنده بنویسد. ولیوم للذی علیه الحق ولیتق الله ربه. حالا وقتی که میخواد بگه من چقدر بدهکارم، زبانشو درست باز کنه، دهنشو درست باز کنه، زیر زبانی حرف نزنه، مبهم حرف نزنه، مجمل حرف نزنه، تو پهلو حرف نزنه، درست بگه من چقدر بدهکارم. ولیوم للذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا فإن كان الذي عليه الحق. اگر اون بدهکار سفیه است یا ضعیف است یا لا یستطیع ان یمله فلیمل ولیه بالعدل. بالاخره اون بدهکار باید بنویسه بگه. واستشهدوا شهیدین من رجالکم. در تنظیم سند، در تنظیم قباله، دو تا شاهد عادل حضور داشته باشن، اونم امضا بکنن، اونم گواه باشن که کی بدهکاره، کی بدهکاره، قدرش هم چیه. واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء. دو تا مرد باشه، اگر نبود یک مرد و دو زن باشه. برای اینکه این نکات اجتماعی رو هم ذکر میکنه، برای اینکه دو نفر باشن که اگر یکی یادشون رفته دیگری شواهد اقامه کنه که این یادش بیاد. ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا. مبادا در محکم، حالی که امروز شاهد بودید، فردا که در محکم از شما دعوت کردن بیایید شهادت تحمل کرده را ادا کنید، مبادا بگید به ما چی. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. بدهکاری هاتون، طلبات و معاملاتون، چه کم چه زیاد، سند بنویسید. حالی وقتی میرید دفتر خونه، یه وقتی نه لاغل خودتون چیزی می‌نویسی. مباد بگید حالا این یه فتک فرش بود، این یه مبلغ ناقابل بود، همین مبلغ ناقابل پس فردا دعوا در میاره دیگه. بخش وسیع از این پرونده های 7-8 میلیونی رو نفهمی ماست، یعنی ما رو الفبای دین. همه اینا که پرونده های مواد مخدر یا رژیم درجه حقوقی نیست که، بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده و شرکت ها و امثال ذلک. بخش وسیع از این پرونده ها مال همین آشنا نبودن و الفبای دین. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنى الا ترتابوا. بعد ریبه و شک است تو دعوا. الا ان تكون تجاره حاضره تديرون بينها. بله، حالا برای خرید یه نان و یه دو کیلو سیب زمینی و دو کیلو پیاز و دو کیلو بادنجون سند نمیخواد، این تجارت دایره روزانه شماست. الا ان تكون تجاره تديرونها بينكم، این سند نمیخواد. اما بدهکاری هاتون، چیزی که زمان داره است، حتما سند تنظیم بکنید. فلیس علیکم جناح الا تكتبوا و اشهدوا اذا تبايعتم. اموال دین بود، در خرید و فروش های اساسی، زمین خریدید، خانه خریدید، فرش مهم خریدید، اینم شاهد بگیرید. حالا ما میگیم شاهد مستحب است، شهادت استشهاد مستحب است، اونا که میگن واجبه. ما شهاده در طلاق رو واجب بگیریم، اونا در این شهادت معاملاتی هم فتوا وجوب دادن. خب ولا یزار کاتبون ولا شهید. نه نویسنده به ضرر کسی حرف بزنه بنویسه، نه شهادت دهنده. و این تفعلو فانه وسوق فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكم. یک در بین مسئله تقوا و مسئله طهارت روزه. خب این نشون میده که سیاق آیه در صدد بیان احکام شرعی است. بسیار از خطوط ریز گفته و ما بگیم بگی که این در مسئله اصل علیت است. پس اشکال مرحوم آقای کاظم رضوان الله علیه که همون اشکال را مرحوم آقای رضوان الله علیه ما پذیرفتن، این وارد نیست. اون نقدی که شده تمسک که با هم در شبهه مصداقی است، اون نقد وارد است. فرمایش مرحوم آقای خویی در این جهت هم تام نیست. فقط یه فرمایش مرحوم آقای خویی میمونه و اون اینه که اگر اشکال بر آیه دوم و سوم وارد باشد، بر آیه اول هم وارد است. بله درست است، این اشکال بر آیه دوم سوم وارد است، بر آیه اول هم وارد است. بله بله، ایشون خیال کرده به اینکه اوفق العقود صیغه جمع است و عموم دارد و میشه به عمومش توسط کرد. اینا یه همچین چیز صیغه جمع و عموم و لفظی اینها ندارد. حالا اسف انگیزتر از این حرفا حرفایی است که این روزها ما از این بزرگواران نقد میکردیم و فرمایش مرحوم شیخ رو به اون روال تنظیم میکردیم. اون اسف انگیز اینه که اگر نظر شریفتون باشه در بحث‌های پریروز به دیروز اینچنین تقریر شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم به عقد مستثنا توسط می‌کنند، هم به عقد مستثنامین، هم به مجموع عقدین، سه جور تقریب شده است. و بعد نقل شد که مرحوم آقای نایل رضوان الله علیه می‌فرماید به عقد مستثنا در آیه لا تحکر اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجارتن انترازه. مرحوم آقای نایل رضوان الله علیه فرمود که به این الا ان تکون تجارتن انترازن به تنهایی نمیشه استدلال کرد. به عقد مستثنا که لا تحکر اموالکم بینکم بالباطل نمیشه استدلال کرد، نه هم به مجموع عقدین میشه استدلال کرد. این رو از فرمایش مرحوم نایی نقل کردیم. این عبارت شما ملاحظه فرمایید تا برسیم به اصل مطلب. خدا غریق رحمت کنه مرحوم عاشق موسای خونساری رو. یه مقرر خوبی بود، هم خوب میفهمید هم خوب مینوشت. ایشون میفرمان به این که در جلد دوم این بنیت الطالب صفحه 7 و 8 و منها قولو تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تقریب الاستدلال به عقد المستثنامین یتوقف بعد الفراق ان کون المراد من الاکل هو التملک للازدراد، که منظور از اکل جویدن و بلع نیست، منظور اکل تصرف است و تملک. این که منظور از باطل چیست، مفهومن چیست، مصداقن چیست و آیا عرف مرجع تشخیص مفهوم است یا مرجع تشخیص مصداق یا هر دو، این رو ذکر میکنن. بعد چند ساعت هم به بل جمله لا یفید التمسک به عقد المستثنا ولا المستثنا من به وصف انفراد، نعم مجموع العقدین یفید المسلوب، یعنی مجموع مستثنا و مستثنامین دوتایی روی هم میتوانند دلیل باشند. الان اگر در خدمت کتاب شریف مکاسب باشید این مکاسب رو باز کنید، میبینید مرحوم شیخ به اهل الله البیت مسلوب کرد، بعد تمود به منها تجارت انتراز، بعد چند صدر فرمود و کذا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او رو ملاحظه فرمایید. بعد از چند سطح دارن که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل احد الله رو بره ارزش میکنن، بعد تجارت انترازش میکنن، بعد از چند سطح دارن که به منها لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینطور نیست؟ خب قهرن اینجا بشه 4 آیه. مرحوم آقای نایلی رضوان الله علیه در اثر اینکه قرآن نبود تو حوزه ها، یعنی اینجور اسف انگیز است، مرحوم آقای نایلی خیال کرده اون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطلی که مرحوم شیخ بعد بهش استدلال بکنه عقد مستثنامین هست، این تجارت انترازی که قبل بهش استدلال بکنه، استدلال به عقد مستثناست. در حالی که دو تا آیه، مگر میشه یک آیه مستثنا مستثنامین داشته باشه به مستثنا استدلال بکنید با قطع نظر از مستثنامین؟ استثناء فلج میکنه مستثنامین رو. خاصیت قرینه متصل و منفصل اینه، قرینه متصل از دهن کلام رو ببنده، نمیذاره ظهور منعقد بشه. قرینه متصل با قرینه منفصل اینه که همیشه دست قرینه متصل رو حلقو بکنه تو دهن کلامه، مانع انعقاد ظهور جمله است. خاصیت قرینه متصل اینه. قرینه منفصل بیرونه، مانع حجیت ظهور منعقد شده است. این کلام رو گفته، ظهور منعقد شده، یه فقیهی بخواد بهش استدلال بکنه میگه در فرون آیه یا در فرون روایت دلیل خاص و خلاف داریم. قرینه متصل دهن حرف رو میبنده، نمیذاره ظهور منعقد بشه. قرینه منفصل جلوی حجیت ظهور منعقد شده میگیره. مگر میشه انسان با قطع نظر از مستثنا بیاد به مستثنامن استدلال بکنه، تمام بکنه، این یه دلیل مستقل بدونه، بعد بره به سراغ مستثنا و بالعکس؟ دو تا آیه در قرآن کریم است، یکی بدون زید یکی با زید. مرحوم آینانی در اثر فاصله داشتن حوزه ها از قرآن این خیال کرده این صدر زل یا آیه است، وگرنه مرحوم شیخ، این مرحوم شیخ میشه یه جمله‌ای که زیل داره، صدر داره، مستثنا داره، مستثمن داره، مستثمن رو بذاره کنار، به مستثنا جداگانه استدلال بکنه، به مستثمن جداگانه استدلال بکنه. اصل دو تا آیه، یکی در سوره مبارکه بقره است، یکی هم در سوره مبارکه نساء. در سوره مبارکه بقره آیه اینه که زیل نداره. در سوره مبارکه بقره که اصلا ذیل ندارد اینه، آیه 188 سوره مبارکه بقره است، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این آیه دوم است که مردم شیخ داد بشه استدلال میکنه، نه عقد مستثنامین. اصلا قابل باور نیست که یک فقیهی بیاید یه جمله‌ای که مستثنا داره، مستثنامین داره، مستثنامینش بذاره کنار که اصل است، از مستثناش به عنوان دلیل مستقل یاد بکنه. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. اموالتون را از راه حرام باز نکنید. این یکی. و به دستگاه قضایی هم میسپارد که شما این رومیزی و زیرمیزی و راندخاری اگر خدا نکرده گرفتار شدید، این کسی که گرفتار مبتلا به فواصل اقتصادی است، یه دلوی دستشه انداخته با این راندخاری و با زیرمیزی و رومیزی تو دهنت بره، تو حلقومت اون لجن رو در بیاره. اینو میگن ادلا. ادلا یعنی دلو انداخت. فرمود این کار رو نکنید که یه دلو بردارید، یه مشلجن در بیارید. این خلاف شرعی که او بر نفع شما میگه، یه مشلجنه دیگه. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس. بالاخره شما یه رشوه‌ای دادی، یه چیزی گیرتون آمده، اون دلو نگاه کنید ببینید چی گیرتون آمده. شما ادلا کردی، دلو انداختی در مغز او، در قلب او، در دین او، در چای جان او، یه مش لجن در اول. این آیه ناظر به اوله. این آیه ذیل نداره اصلا. آیه ای که ذیل داره همین آیه سوره مبارکه نساء است، آیه 29 سوره مبارکه نساء این است، یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. خب مرحوم آینانی خیال کرده این دو تا آیه یا است، مرحوم شیخ خیال کرده که مرحوم شیخ به عقد مستثنا استدلال کرده و فرد مستستعمل استدلال کرده، شاگردان مرحوم آقای نائینی هم همین فکر کردن، اونام که برای ما تدریس کردن. ما در تقریراتمون نوشتیم گفتیم ما بحث در سه مقام است: عقد مستثنا، عقد مستثمن، مجموع عقده. اگر قرآن تو حوزه ها نباشه بازدهش هم همینه. یعنی مرحوم شیخ کسی خیال میکند که یه جمله‌ای که مستثمن داره، مستثنا داره، با بود مستثنا اصلا ظهور برای مستثمن منعقد نمیشه، این جداگانه هر کدام دلیل مستقل قرار بده. تا مرحوم آقای نائینی بگه به این که خب بحث اساسی که آیات یفسر و بعضها بعضا، در بحث تفسیر ما همه آیات رو با در کنار هم ببینیم، اما در جنبندی نهایی نمیشه دمستو کرد. برای اینکه اگه کلام محفوف به قرینه است، اونم قرینه شفاف، چگونه میشه با عقد مستثنامن با صرف نظر مستثنا استدلال کرد؟ خب این فرمایش مرحوم آقای نائینی معلوم میشه که بحث زیادی کردن، هشتش با انبیاء و اولیا باشه، ولی این زحمت ها بی خوده. ما مستثنا و مستثنامن اینا نداریم. یا آیه داریم در سوره مبارکه نساء که مستثنا و مستثنامن با هم است، مرحوم شیخ هم به این با هم استدلال کرده. یا آیه داریم در سوره مبارکه بقره که مستثنا نداره، بی هم هست، مرحوم شیخ هم به اون بی هم استدلال کرده. این چیه نیست که اون آیه دومی که مرحوم شیخ استدلال کرده مستثنامن آیه اول باشه. مطلب پایانی اینه که یه بحثی که دیروز مطرح شده، بحث بسیار خوبی بود، اون این است که ما اطلاق مقامی رو از روایت میگیریم و عموم را از آیه میگیریم. این نکته در اصول شناسی لازم مطرح بشه و اون اینه که وزان فقه و اصول وزان تعلیم و تزکیه است. تعلیم مقدمه تزکیه است و تزکیه مقدمه بر تعلیم. چون تزکیه مقدمه بر تعلیم است نه مقدمه و هدف است و اصل، انسان وقتی میخواد به طهارت روح برسه میبینه که باید احکام رو بدونه، باید راه و شاه رو بدونه. از این هدف اصلی میره طرف مقدمات که چیزی یاد بگیره تا عمل بکنه به طهارت روح برسه. پس تعلیم مقدمه است و تزکیه مقدم. مطلب اول. مطلب دوم اینه که چون تزکیه مقدم است ما از تزکیه به تعلیم آمدیم. یعنی بخوام چون آدم وارسته بشیم و راهی ندارد مگر اینکه عالم بشیم، گفتیم پس بریم علم یاد بگیریم. جریان فقه و اصول هم همینطور. ما اول اصول نداشتیم. ائمه علیهم السلام شاگردانشون تربیت میکردن، احکام رو میگفتن، حکم رو میگفتن و جواب مطالب به صورت جامع در میآورد. برای فهمیدن احکام فقهی یه سلسله قواعد و اصول لازمه. اول قواعد فقهیه و اصول فقه، این دو رشته در خود فقه بحث میشد. لذا شما فقه عصر اول رو که بررسی میکنید ببینید هم مطالب فقهی توشه، هم قواعد فقهی توشه، هم اصول توشه، دیگه سه تا کتاب نبود. کم کم قواعد فقهی از فقه جدا شده، یه رساله جدایی نوشته شده. رفته رفته اصول از فقه جدا شده، رساله جدایی نوشته شده. رو اصول بیشتر کار کردن، رو قواعد فقهیه کمتر کار کردن، بالاخره شده دو تا رشته. شما می‌بینید نموداری از فقه قدما را شما تو جواهر می‌بینید. از صاحب جواهر شما اصول سراغ ندارید که کتاب اصولی نوشته باشه، یا لاغت ما ندیدیم. اما ایشون اصول رو تو هم فقه می‌خوند، اصول رو تو فقه تنظیم میکرد. این اصل است، اون اماره است، به امثال داری. نمیگفت کمافی محله. میگفت این اصل است، اون اصول رو از کسی که با جواهر مخصوص باشه میبینه به این که ایشون اصول رو تو همون فقه مطرح کردن. بنابراین فقه مقدمه بر اصول است و اصول مقدمه فقه است و اصول را فقه تولید کرد. قواعد فقهی را فقه تولید کرد. یکی از مسائلی که الان می شود از فقه به در آورد اینه که اگر محور استدلال آیه باشد، آیه قرآن دلیل است، ولو ما از شواهد روایی کمک بگیریم. اگر مدار استدلال روایت باشد، دلیل اصلی روایت است، ولو از شواهد آیات کمک بگیریم. استدلال مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اوفو بالعقود به برکت صحیحه ابن سلام بود که از تفسیر عیاشی، از تفسیر علی ابن ابراهیم مرحوم صاحب سال نقل کرد. خب اصل استدلال اوفو بالعقوده. دستیار این دلیل، کمک این دلیل صحیحه ابن سنان است که فرمود العقودو و العهود. این کمکگیری از روایت دلیل را روایی نمی کنه. دلیل دلیل قرآنی است، منتها آیه به کمک روایت آمده. ما هم در بحث استدلال به اطلاق اوفو بالعقود، اطلاق اهل الله به اطلاق تیان تراز که بحث قرآنی است، اطلاق مقامی روای اهل بیت رو کمک و دستیار قرار دادیم. یعنی گفتیم اوفو بالعقود که عموم لفظی داره و هیئتش عام است و امثال داره. اهل الله البی یا تجارت تراز که اطلاق داره، وقتی می توان از اینها به خوبی اطلاق گرفت که گفت به این که بی آنا اللیل و اطراف النهار در مرعا و منظر ائمه علیهم السلام بود و اینا ساکت شدن. اطلاق مقام حجت، خواه خود شخص در صدد بیان باشد و بقیه را نگوید، یا شخصی که عهده‌دار تبیین قرآن است بقیه را نگوید، فرق نمی کند. این را اصول باید بیان کنه. یعنی این بحثی است که از فقه برای اولین بار به اصول می رود که آیا اطلاق مقامی را خود متکلم باید بگوید یا حجت دیگری که در کنار او ایستاده است می تواند بگوید و مسئول است و نگفت، بازم اطلاق مقامی است. درباره اینکه اطلاق دو اسم است، اطلاق لفظی داریم، اطلاق مقامی داریم، بحث کردن. مقدمات اطلاق را بحث کردن. اما وحدت متکلم معتبر است یا حجت بودن متکلم و ساکت؟ اگر وحدت متکلم معتبر باشد، این اطلاق مقامی که این روز ما گفتیم هیچ اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه گوینده خدا، ساکت شونده اهل بیت. اما این گفتیم نه، اینا احترات قرآن عجین همه. یکی خلیفه است، یکی مستخلف و مستخلف اهل. این خلیفه هم مسئول از حرف او رو میزند و باید بگوید و نگفت در تجهین دو قرنونی. همه شون دیدند و ساکت شدند. مردم بی را به عنوان اصل اقتصادی، اصل لازم میدونند. خب اینا چیزی نگفتند. اگر اطلاق مقامی وحدت متکلم شرط نباشد، یکی از این دو متکلم که حجت خداست حرف بزند، حجت دیگر ساکت باشد، از انضمام سکوت این حجت به کلام اون حجت می شود اطلاق مقام ثابت کرد. الحمدلله رب العالمین.